نقش و جایگاه در واقع نظام آموزشی خیلی مهم هست و موضوع این برنامه رو بر این اساس تعریف کردیم. صحبتی که آقای سرخیز داشتن در واقع با این محور که باید قوانین ثبات داشته باشه، باید بحثای آموزشی هم به شکل مستقیم هم غیر مستقیم در خصوص موضوع آموزش و پرورش بهش توجه باشه، و اینکه ما طی این چند سال هم به نوعی دچار شعار شد. یه مقدار آقای میرشفی این صحبت ها رو جدیتر مطرح کردن. اما آقای میرشفی، من میخوام از شما بپرسم، شما به نظرتون نقطه یا در واقع یا اون ریشه این آسیب کجا هستش؟ آیا آموزش پرورش تنهاست و نمیتونه همه اون بار رو به دوش بکشه، یا اینکه تو موضوع جمعیت خیلی مستقیم شاید خودش رو دخیل نمیدونه، یا اینکه الان به نوعی احساس میشه مستقیم دخالتی نداره؟ از نظر شما این ریشه کجاست؟
بله، من یه نکته خیلی مهمی رو اشاره بکنم. جناب استاد فرخیز اون جزء سرمایه‌های متفکر آموزش پرورش ما هستن، برصد نکته مهمی رو اشاره کرده، من اولیشون رو یه قسمت تایید بکنم. این عرضه بنده به آقای سرخیز و بقیه دوستان تو حوزه‌های مختلف من جمله حوزه استاد آموزش پرورش بر نمیگرد. اگه تعریف ما از آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش و این پرسنلش هست، این فرق حداقل تعریف و تعریف بسیار کوچیکی از آموزش پرورشه. آموزش پرورش کشور یعنی مجلس، یعنی شورای انواع سیستم های نظارتی و حمایتی، اینها یعنی آموزش پرورش. ببین، ما مشکل آموزش پرورش ما اینجاست، زمانی که باید سیاست سازی، حمایت سازی و جریان سازی بشه و متولی خاص برای جریان در عمل وجود نداره، در شعار زیاد. ببینید، من این تیکر رو تو ذهنتون داشته باشه، من برام به اصل سوال بپردازم. ببینید، اینکه این جور جریان‌ها در آموزش پرورش ما جایگاه نداره و اینکه به بلوغ نهایی نرسیده است، و چرا تو این حداقل 3-4 دهه اخیر ما در آموزش پرورشمون به اندازه‌ای که مؤسسات و جریانات خصوصی که دست به رسانه دارن و میتونن هزینه تو رسانه بکنن، میتونن سیاست گذاری برای خانواده‌های ما بکنن، ولی خود ماها نمیتونیم، یعنی خود جریانات آموزش پرورش نمیتواند. این به چندین دلیل مختلف برمیگرده که این دلایل مهمترین جریانش اینه که آموزش پرورش به اون امکانات و اختیارات لازم برای این بحث دسترسی نداره. یک، این دو، اینکه نیروهای آموزش پرورش چه عزیزانی هستن. سوال بپرسیم، مثلا چند تا مرکز پژوهشی کاملا معتبر بررسی بکنه، ببینید تو خط مقدم مدرسه از مدیر مدرسه تا معلم مدرسه آیا در سطح تراز بالای جهانی آمادگی آموختن جریانات خانواده رو در داخل فلوق این بحث دارد یا نداره؟ میتواند آیا به معلم ما، آیا معلم ما این شایستگی رو دارد که بتواند مفهوم خانواده رو درست توجیه تبیین بکنه؟ نکته های مهمی توی این جریان وجود داره. ببینید، اصلا با دو تا جریان مواجهیم، یکی تو خود پیکره آموزش پرورش و اجزای مختلف آموزش پرورش که برای ایجاد یک اتفاق تو این حد بزرگ، شما وقتی میگید آقا تشکیل خانواده زاد و ولد، این اتفاق کوچیکی نیست، ده ها پارامتر دست به دست به هم میدن تا این اتفاق بیفته. مثال بزنم خدمتتون، مگر از همون دهه 60 به قبل، 70 به قبل، مگه مردم وضع مالی خوبی رو داشتن؟ مگه مردم تو تنگنای اقتصادی نبودن؟ بل شخص توی خونه بود، میگه اتاقش رو فلوق فرد اشغال میکرد، بچهش عقل میکرد، بعد عروسی میکرد، بعد خانوادهش رو تشکیل میداد. ولی عبارتهای داخل جامعه این بود: برو ازدواج بکن خدا میرسونه، برو بچه دار بشو خدا میرسونه، هر که دندان دهد نان دهد. عبارتها این بود، بکگراندهای ذهنی این بود. ولی الان بکگراندهای ذهنی چیه؟ حالا چون داره تو رادیو پخش
میشه،
من عبارت ها رو
نمیخوام
تکرار کنم.
بیشتر در واقع من این برداشتم اینه که خب پس سبک زندگی تفاوت هایی داشت و شاید امروز آموزش و پرورش میتونه در اصلاح این سبک زندگی نقش داشته باشه. همونطور که
بذار من اینجوری عرض کنم،
بفرمایید،
ما همونجوری که تو جریانات کرونا چیزی به اسم سربازان حفظ سلامت داشتیم در نظام درمانمون، سربازان جریان سازی فرهنگی و جریانساز فرهنگی معلمان و مدیران هستن. برای افراد از حوزه ستاد گرفته تا پشت در کلاس، اینا پشتیبان اینها هستن. درست شد؟ اون آدمایی که پشت این در کلاس هستن، اگه نتونن خوراک های لازم این جبهه رو تزریق بکنن، در مقابل شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و امثال هم که جریان های بسیار سنگین فلوق ضد بحث فرزندداری، ازدواج و این بحث ها رو دارن فلوق تبیین میکنن، طبیعتا کم میاره. من میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، ما الان تو خط مقدممون تو این جریان افرادی رو داریم که احتیاج به امکانات بسیار زیادی دارن. این امکانات از کجا باید تامین بشه؟ از رکن به رکن بالواقع دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف، من جمله بحث‌های خود تخصصی معلمان و مدیران.
آقای دکتر جناب آقای دکتر میکشفی نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن که کاملا با ایشون موافقم. یه نکته رو ببینید، ما امیدوار هستم که برخوردی که با این مسئله حساس میشه شبیه مباحثی نباشه که هر سال رهبری منظم اعلام میکنن به عنوان شعار سال. ببینید، ما کارگروه هایی رو نمیخوام حالا اینجا به صراحت نام ببرم، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جاهای دیگه داریم، مثلا قرار بود در زمینه سبک زندگی ایران اسلامی، ما ببینید تو ممکنه کتابخانه نوشته شده باشه، سلسله سخنرانی هایی راه افتاده باشه، مباحثی رو در دپارتمان های علمی نمیدونم جاهای مختلف طرح کرده باشن، اما نتیجه چی شده؟ اگه قرار باشه ما فقط با یه اشاره خوبی داشتم، ما وقتی نیروی انسانی با کیفیت در آموزش و پرورش باید این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه از عهده این کار بر بیاد و ما تو آموزش و پرورش متاسفانه این ظرفیت رو علارغم داشتن 1,000,000 معلم نداریم، یعنی آموزش های خوبی رو ندادیم، نتونستیم از نیروی انسانی با کیفیتی برخوردار بشیم متناسب با انتظاری که از سند تحول داریم یا آموزش و پرورش در سطح تراز داریم. اما من باز دارم میگم اگه قرار باشه فقط رادیو و تلویزیون بیسید مباحث بپردازه، اتی بیان سخنداری کنن، کتاب‌ها تولید بشه، بعد از 10 سال ما ببینید توی رقابت به قول ایشون با این فضای مجازی، با این رقابت سنگینی که حالا در شبکه‌های مجازی راه افتاده یا تو مسائل، ببینید اینا مکمل یکدیگرن، شما نمیتونید فقط با آموزش و پرورش انتظار داشته باشید به این هدف برسید در حالی که تو اقتصاد کاری نکردید، تو سیاست های دیگه ای که تکمیل کننده این پازل قدمی بر نداشتید، بعدش هم فردا بگید با آموزش و پرورش نتونست تو این زمینه نقش بی‌بدیل قرار بود ایفا کنه، هیچ ایفا نکرد، هیچ عملی رو در واقع نتونست انجام بده که ما رو به هدف نزدیک بکنه. من معتقدم که خب کسای دیگر هم باید حالا پاسخگو می‌شدن. ما کارگروهی رو داریم با چه عظمتی در زمینه سبک ایران، سبک زندگی ایران اسلام داره کار میکنه، تولید محتوا کرد یا در زمینه اسلامی کردن محتوای کتابای درسی فرنگستان و چه افتاده، چه نتیجه داشته، خروجش چی بوده، آیا خود صدا و سیما تونسته به وظیفه خودش توی زمینه عمل بکنه، تو تولید محتوا فیلم و سریالی که ساخته واقعا موفق بوده توی زمینه، چقدر تونسته نقش ایفا کنه. خب میتونیم کارهای پژوهشی انجام بدیم، واقعا ببینیم خانواده های پر جمعیت، این سطح سواد والدین، جمعیت خانواده، اقتصاد خانواده چقدر میتونه موثر باشه در رشد و پیشرفت و زندگی دانش آموزان. کارهای پژوهشی کمی کیفی توی زمینه اتفاق بیفته تا اینکه جامعه و خانواده باور بکنه. من اون نگاه رو داشتم اینجا هم بگم، حالا همه نگیم به قول معروف اگر فردم خانواده ها رو بسیج کردیم، مربیان رو بسیج کردیم، 4 سال دیگه که ارزیابی بشه بگیم آقا به نتیجه نرسیدیم، این همه هزینه کردیم، باز گناهکار واقعی رو آموزش و پرورش معرفی کنیم.
خب آیا دکتر سحرخیز، ما همکارمون خانم هانی عظیم‌زادگان که ایشون مترجم هستن چند دقیقه هست پشت خط برنامه هستن، ایشون مقالات و فضای بین المللی رو در خصوص موضوع برنامه رصد کردن و به یک مجموع اطلاعاتی رسیدن که میتونه شاید به ادامه بحثمون در دقایق پایانی هم کمک بکنه. خانم عظیم‌زادگان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو.
سلامت باشید.
با توجه به موضوع برنامه گذاری کنیم به خارج از کشورمون، ببینیم با این موضوع چگونه پرداختن و یا سیاست دولت مردان چگونه بوده. در سال 2019 در سایت خبری چین به نام South China Morning Post این عنوان منتشر شده: To raise the birth rate, China should rely on its own tradition of a strong, stable family rather than follow the permissive way. به منظور افزایش نرخ جمعیت، چین باید به جای پیروی از غرب سهل ایرانه، سنت خود از خانواده با ثبات تکیه کنه. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، پیشنهاد برای تشویق بیشتر زنان به فرزند آوری بدون ازدواج راه حل برای جامعه نیست و باید برای خانواده با ثبات ارزش قائل شد. چین باید سیستم حمایتی خود از خانواده ها را برای داشتن نوزادان بیشتر بهبود ببخشه، مثل افزایش مرخصی والدین و یا کاهش هزینه های زندگی و تربیت فرزند در کنار ایژوکیشن آموزش و انکوریج تشویق به فرزندآوری باید صورت بگیره. در ادامه عنوان کرده که مسئله مهمتر از جنگ تجاری چین با آمریکا که دائم سرفصل خبرهاست، اتفاقا آینده خانواده چینی ها در معرض خطره. از اواسط دهه 90 نرخ باروری چین در سطح پایینی از جهان صورت گرفت و به طور متوسط 1.6 تولد برای هر زن تخمین زده شد و پیشبینی هم میشه که بین سالهای 2015 تا 2040 بیش از 100 میلیون نفر از سنین کار کاهش پیدا بکنن که کاهش باروری چین مانع بزرگی برای تحقق رویای چینه، چون منجر به تضعیف فرصت‌های اقتصادی در چین میشه. حتی برای تقویت باروری برخی از گروه‌های مدنی و محققان خواستار رویکرد متفاوت و هنجارشکن شدن و پذیرای تولد خارج از ازدواج که گفتن این یک رویکرد همون دپرمسیو ویست، پیروی از یک رویکرد سهگیرانه غربه که میتونه مثلا این رویکرد چین رو در واقع این کاهش فرزندش رو متفاوت کنه که با کاهش و با مخالفت دولت مواجه شده، چون از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی تبعات داره. بنابراین تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده مانند سایر سیاست‌های باروری، پرداخت کمک هزینه به والده تعداد فرزندآوری را در کوتاه مدت افزایش داده، اما دیدن این اقدام در بلند مدت جواب نمیده. اتفاقا پرداخت یارانه به خانواده به ویژه به مراکزی که مراقبت از کودکان را انجام میدن دیدن در بلند مدت اهمیت بسزایی داشته. بنابراین اصلاحات باید در بخش آموزش دولتی به مراکز، حالا این مراکز میتونه مستقیم وابسته به دولت باشه یا به صورت NGO باشه، در کنار سیاست تشویق خانواده به فرزندآوری صورت بگیره و قاعدتا بسته های حمایتی از جمله افزایش اقدامات مراقبت از کودکان، مرخصی طولانی تر برای والدین در کنار دستمزد بهتر و مهار برای کاهش ساعت کار طولانی میتونه برای خانواده، تحکیم خانواده و تشویق به فرزندآوری نقش موثری داشته باشه.
تمام هست بحثتون؟
بله بله تمام.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشیم. خدا.
آیه سحرخیز
من یه جمله
بفرمایید.
ببینید خانم اشاره کردن حمایت هایی که تو کشورهای دیگه از آموزش و پرورش دولتی میشه. خب امروز یکی از دغدغه های خانواده ها اتفاقا تاثیر بچه هاشونه. در امریکا ما تنها 7% مدارسمون غیر دولتی هست که تازه فکر میکنم از این اگر اشتباه نکنم از این 7% 2-3% هم وابسته به کلیسا و اماکن مذهبی است. در ایران ما یک روایت حدود دسته همین 8 سال گذشته تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی رو از 1 میلیون نفر به 2 میلیون نفر رسوندیم. بیش از 14% مدارس ما مستقیما غیر دولتی است. مضافاً بر این که مردم تو مدارس دولتی هم 30% از بار آموزش و پرورش رو به دوش گرفتن و ما اینجا در واقع دغدغه‌ای که میخوام کمک بکنیم، ما سال به سال داریم آموزش و پرورش دولتی رو تضعیف میکنیم. میزان سرانه ای که به مدارس دولتی تخصیص پیدا کرده توی 10 سال اخیر اگر شما رو منحنی ببرید کمترین درصد بوده. مضافاً بر این که ما از در بحث تولید ناخالص ملی هم کمتر از 2.5% از تولید ناخالص ملی رو به آموزش و پرورش اختصاص دادیم. با این همه در واقع وظیفه سنگینی که ازش انتظار داریم، در حالی که کشورهای منطقه بیش از 4%، میانگین جهانی قریب به 5%، بین 4-5% از تولید ناخالص ملی است. بنابراین اگر انتظار معجزه از آموزش و پرورش داریم باید اینا رو هم در کنارش ببینیم. از کردم من در کل موافقم بر این که رسالت آموزش و پرورش تو این زمینه خطیره، باید کار بکنه، فرار از مسئولیت نداشته باشه. اما وقتی که دارید شما چین رو مثال میزنید یا کشورهای موفق رو تو این حوزه رو مثال میزنید، حداقل بگید که بودجه ای که ما به آموزش و پرورش میدیم اگه به دلار تبدیل بکنیم در مقایسه با اونها، ظرفیتی که به آموزش و پرورش اختصاص دادیم، باید بگم که ما در این 8 سال اخیر به خصوص در دولت قبل ضربه های بزرگی رو به آموزش و پرورش دولتی زدیم و امروز یکی از نگرانی های والدین تحصیل بچه هاشون در مدرسه هست. حتی مدرسه های دولتی هم فهم مستحصلی که در تابستان ها میگیدی از جیب خودشون مبلغ قابل توجه برای اداره مدرسه بپردازن. بله
آقای سرخیز، یه سوال دیگر من در همین اعدامشون دیگه تقریبا هم دقایق پایانی هست میخوام بپرسم.
بله.
ما اشاره کردن سرکار خانم به بحث در واقع خانواده با ثبات.
بله.
چقدر ما میتونیم تو آموزش پرورشمون، حالا مثلا به خصوص بعد از دوره بلوغ افراد که آموزش های مسائل جنسی و بحث فرهنگ رشد در واقع میتونه اهمیت پیدا بکنه، ما الان چقدر تو آموزش پرورشمون روی این موضوعات کار کردیم؟ حالا صرف نظر از اینکه بحث هزینه ها و بحث در واقع موضوعات اینجوری به جای
خود تربیت جنسی ما یه محدودیت های دیگه هم داریم، نمیتونیم آموزش مستقیمی. حالا شما کشور چین رو یا بعضی کشورهای اروپایی هستن اونجا معلم ویژه بابت این کار دارن. از توی دوران طفولیت توی آموزش جنسی به شکل بارز و مستقیم کار میکنن. ما این محدودیت رو به لحاظ شرعی به لحاظ قانونی داریم، نمیتونیم اینجا باز عمل بکنیم. بالاخره میبایستی با اون ظرفیت ها با به روش غیر مستقیم یا با آموزشی که روی والدین میدیم، که البته با شناخت والدین رو توی زمینه بالا ببریم که بتونن به خصوص با نوجوانان خودشون که دچار اضطراب و دچار بحران دوران بلوغ هستن چگونه برخورد بکنن. ولی ما این محدودیت رو داریم، اونا مدارسشون مختلفه، اونا آموزش های جنسیتی رو معلم ویژه دارن، متون ویژه دارن، تو برنامه درسی هفتگیشون گنجاندن. ما نمیتونیم به این شکل برخورد بکنیم، اما این معناش نیست که راهکار نباشه. ما راهکارهای وجود داره و میبایستی این رو از کردن به عهده مربیان پرورشی. بعضی از دروس، مثلا دروس زیستشناسی رو میتونیم برای خانمها بابی رو یا فصلی رو جداگانه ببینیم، برای پسرها جداگانه ببینیم. تو کتاب درس دین و زندگی میتونیم اینها رو داشته باشیم، یا همین بحث مدیریت خانواده. این مباحث رو در قالب فعالیت‌های فوق برنامه به تدریج به خود دانش آموزان و خانواده‌ها بدیم.
آقای دکتر، الان گزارشی وجود داره که مثلا میزان مراجعه دانش آموزان به معلم‌های پرورشی رو در سراسر کشور رصد کرده باشه، این نقطه‌های در واقع بحرانی قضیه رو شناسایی کرده باشه که چقدر بچه‌ها مراجعه می‌کنن، چقدر مثلا محل استفاده است این معلم
و مربی؟ من به ممکنه دوستان مربی پرورشی از من دلخور بشن، ولی ما دیگه اون جایگاهی که در دهه 60 یا در ابتدای دهه 70 ما برای مربیان پرورشی داشتیم، متاسفانه اون جایگاه از دست رفته و الان امروز مربی پرورشی تبدیل شده به یکی از معاونین مدیر مدرسه که به جای اینکه در خدمت هدف کاری خودش قرار بگیره به حاشیه رفته. دلایلش هم این است که ببینید، ما در آموزش و پرورش متاسفانه اونایی که باید متن قرار بگیره رفته به حاشیه. ما فکر میکنیم فعالیت های فوق برنامه، رفتن به اردو، مسابقات ورزشی، مسابقاتی که میتونه اتفاقا باعث رشد اجتماعی و بلوغ فکری دانش آموزان بشه، به دلیل اینکه منابعمون محدوده تعطیل کردیم. شما همین مثلا به 10 سال اخیر رو رصد بکنید، چقدر برنامه هایی که ما در زمینه معاونت پرورشی سالهای قبل اجرا میکردیم به دلیل تنگناها، به دلیل نبود منابع یا نیروی انسانی کارکشته و متخصص متاسفانه تعطیل شده. یا همین ببینید، شما بحث مشاوره رو جدی بگیرید. مشاوره یکی از زیرمجموعه‌های معاون پرورشی است. 6 سال دوره ابتدایی شما تو کدام مدرسه مشاوره دارید؟ خب این مشاور باید ببینه اگه دانش آموز دچار ناسازگاری یا با خانواده‌اش مشکل داره، حالا تو مسائل بلوغ، تو مسائل جنسی، تو مسائل نگران چیزای مختلف، این رو میتونه به عنوان یک کسی که محرم رازه و میتونه طرف مشورت با پدر مادر و دانش آموز و مربی قرار بگیره، هیچاش تو مدرسه خالیه. ما امروز فقط به دنبال این هستیم که دانش آموز رو برای دانشگاه آماده کنیم، نه برای زندگی. و این یکی از ضعف‌های اساسی آموزش پرورشه. این هم مطالبه اولیاست.
بله.
لازمش اینه که با نگرش و والدین رو تغییر بدید.
خیلی متشکرم.
بله.
خیلی متشکرم. دیگه فرصت نشد با آقای میرشفی صحبت پایانی داشته باشیم. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر میرشفی، همچنین از آقای دکتر ابراهیم سرخیز، معاون سابق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش، و دیگر مهمانانی که در طول برنامه خدمتشون بود. از اینکه همراه ما بودید در این برنامه بحران خاموش ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان فقط اینو عرض بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل این برنامه رو دریافت کنید و شنونده اون باشید. وقت دیگری نمونده، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من برنامه زنده بحران خاموش رو تقدیم حضور شما خوبان کردن در خصوص مسائل جمعیتی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی 301035.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این دو هزار نشاط
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجبار
خود مرزا عبدالخان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند، 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و به اتفاق شما گذری بر رسانه های غربی و تأثیر اونها بر افکار و اندیشه ها خواهیم داشت با روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
قلب آدم به درد میاد. من فکر میکنم که هر کسی این فیلم رو ببینه میدونه که یه چیزی کاملا ناعادلانه وجود داره.
سال 1388 در اوج درگیری های خیابانی دختری به نام ندا به طرز مشکوکی کشته میشود.
واقعا بسیشتم چیزی که روی صفحه کامپیوتر دیدم نتونستم تا تهشونی بکنم، نشستم روزن و بعد خبری بود که فرستادم برای بی بی.
اما ظاهرا هنوز نام و تصویر ندا در رسانه‌های بیگانه خریدار دارد.
10 سال از بی فروخ شدن این چشم ها میگذره، اما انگار همین دیروز بود. صحنه جان سپردن ندا آقا سلطان 27 ساله که جایزه بهترین فیلم خبری اون سال رو از آن خود کرد،
صحنه جان باختن او که با موبایل ثبت شد، از دلخراشترین قتل هایی است که به تصویر کشیده شده و بسیاری از مردم ایران و جهان آن را دیدند.
رسانه‌های بیگانه در زمان‌هایی که نیاز به اوج هیجان و اعتراض دارند سراغ این تصویرسازی ها می روند.
10 سال گذشته است، اما علی‌رغم آنکه برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی پیگیر ماجرای مشهورترین قتل تاریخ معاصر ایران بودند،
بعضی از پدیده‌های خبری بعد از اینکه دورانشان گذشت تازه تبدیل به یک تصویر یا نماد می‌شوند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
بهش میگن تکنیک مافوق تصویر. تصویرسازی که از اون صدا میشه. مافوق تصویر تکنیک مجزا. چون خیلی وقتا میاد از یه آدم تصویرسازی میکنه. مثل خیلی از این هنرمندایی که اینها آمدن ازشون تصویرسازی کردند. طرف به هیچی پایبند نیست، میشه تصویر حمایت از حقوق زنان، ولی اصلا این آدم کلن به هیچی معتقد نیست، به هیچی معتقد نیست. یه تصویری ازش میسازن، این چون موافق تصویر بوده میاره میاره تنظیم تصویر رو در حد در واقع مشاهده جامعه میکنه، میاد و روایت رو خلق میکنه، میشوند مادران معترض مثلا تو انتخابات میاد بیانیه میده، هویت سازی میکنه، مافوق صدا میاره پایین، مافوق تصویر رو میاره پایین، صدا و تصویر رو مافوق برداشت حاکمیت میکنه و چون جامعه دوست داره یه چیزی رو اونجوری ببینه هم اونجا به ذهن متصلش میکنه.
طبیعی است که کشته شدگان اعتراض ها توانایی برای تصویرسازی بیشتری دارند و به سرعت به یک نماد سیاسی تبدیل میشوند.
شبی 25 وحید زنگ زد به من که مامان ببین سر منظره خیلی شلوغه. من پشتم رفتم.
کجا رفتین؟ چجوری تحویل گرفتین و کجا به خاک سپردین؟ دوست دارین که اون روزا رو بگین که مردم بدونن چی گذشته بر شما؟
شاید همین تعلل در پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم حالا باعث شده تا رفته رفته خانواده های بیشتری لب باز کنن و از داغ عزیزشون بگن.
امسال نیست، الان 17 ماهه که زندگی منو به هم زدن اینا.
به همین دلیل است که در هر اتفاق و آشوبی آنها برای آینده هم برنامه‌ریزی می‌کنند تا یک تصویرسازی جدید ایجاد کنند.
توان صحبت کردن نداشتم، چون چهلوم اینو نذاشتم من برگزار کنم، تصمیم گرفته بودم که اولین عید برگزار کنم.
از حالا تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. چرا میگم سرنگونی؟ بلکه در این دیگه بحثی نیست که این نظام قابل اصلاح نیست.
بالاخره ایشون هم خدمت عرض کنم که علاوه بر اینکه شاهزاده بودن و هموطن ما هستن، برای ما بنده یه اتفاقی پیش اومده، ایشون محبت کردن، ابراز همدردی کردن، همدردی خودشون و خانوادهشون رو برای ما اعلام کردن.
با فراخوانی عمومی خواستار حضور مردم و رسانه‌ها در مراسم 40 فرزندشان پویا و دیگر کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شده بودند.
مهمان‌ها زیاد هستند و به اصطلاح جواب نمیده. منظورش اون بود که چون بر اساس فراخوان عمومی که داده بودم که خانواده‌ها و مردم حتی رسانه‌ها در بر مزار کشته شدگان اعتراضات تأخیر جمع بشن.
شگردان گرس رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و بزرگواران، و ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریم میرسیم به ساعت 11 صبح و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده هشتگ گفتگو.
این روزا همه جا